أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين سيما على بقية الله تعالى في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعال مجلس و دلهای ما رو به انوار محبت و ولایت امام عصر ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در آستانه میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام این صلوات بی حال شما ما رو بی حال تر میکنه، یه صلوات با حال بفرستید. ابعاد مختلفی دارد شخصیت وجود مبارک کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه. خب مستحضرید که هر وقت صحبت از امام حسن مجتبی علیه السلام به میان میاد همه از یک جهت خیلی خوشحال میشن. علت خوشحالی هم این است که میگن خب الحمدلله ما میخواییم یک قدمی برداریم و یک تلاشی کنیم برای اینکه امام مجتبی علیه السلام رو از غربت خارج کنیم، چون ما همیشه از بچگی به ما یاد دادن که خواست اهل بیت اینه که اسم امام حسن مجتبی علیه السلام بیشتر سر زبون ها بیفته، چون ایشون یک امام غریبیه. و شما روایات رو هم نگاه میکنید میبینید یک شخصیت بسیار ویژه، یک شخصیت بسیار استثنایی. حتی در بین اولاد امیرالمومنین علیه السلام ایشون یک جایگاه خیلی ویژه داشته. یعنی شما وقتی رفتار امام حسین علیه السلام رو با برادرشون امام حسن نگاه میکنید وقت حساب دست آدم میاد که چه خبر. بالاتر از اون رفتار پیغمبر با امام حسن مجتبی رو وقتی نگاه میکنید باز آدم حساب دستش میاد با چه شخصیتی طرفه، چقدر این بزرگوار جایگاه داره تو نظام خلقت و نزد پیغمبر اکرم. از پیغمبر بگم، یه وقتی پیغمبر اکرم ایشون رو دوششون گرفته بودن داشتن راه میرفتن، امام حسن رو حضرت گذاشته بود رو دوششون. یه کسی از اصحاب پیغمبر رسید، خواست با امام حسن یه شوخی کنه، گفت عجب مرکبی داری تو، عجب ماشینی به قول امروزی سوار شدی. پیغمبر فهمو چرا اینجوری، یعنی میخواست بگه پیغمبر خیلی بالاست، حواست باشه که تو سوار شدی رو شونش. ببینید تعبیر پیغمبر چه تعبیر بزرگیست. پیغمبر فهمود نه، برعکس بگو، به من بگو عجب کسی سوار شونه تو شده. ببینید این حرف از پیغمبر خیلی مهمه. اگر ما واقف بشیم به جایگاه پیغمبر که اول شخص عوالم وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، الله اکبر، اون وقت متوجه میشیم اول شخص عوالم وجود داره اینجور حرفی میزنه، میگه من افتخار میکنم به اینکه فرزندم حسن رو شونه منه. ببینید چقدر مقام والاییست. و اون وقت اگر ما تو این ایام قدمی برداریم برای امام حسن مجتبی علیه السلام، همه اهل بیت میان برای اینکه جواب تو بدن، مزد تو بدن، از خود پیغمبر تا آخر. یا حتی رفتار، باز خود پیغمبر رو عرض کنم، از پیغمبر دو سه مدل بگم بعد برم سراغ سید الشهدا علیه السلام. حضرت فرمود فرزندم حسن یه هیبتی داره، یک جذبه‌ای داره که بقیه اولاد فاطمه ندارن، و این هیبت شبیه به منه. تو حالات پیغمبر هست، با اینکه پیغمبر میدونید خیلی مهربان بود، خیلی لطیف و ملایم برخورد میکرد، هر کس میومد پیش پیغمبر عشق میکرد، هر کس کاری داشت با پیغمبر، تو روایات داره امیرالمومنین علیه السلام میفهمد میومد مثلا یه درخواستی داشت، میومد پیش پیغمبر خوشحال برمیگشت، بهش میگفتن آقا حاجتت برآورده شد که تو انقدر خوشحالی؟ میگفت نه. میگفتن پس چرا انقدر خوشحالی؟ میگفت انقدر خوب بام برخورد کرد، انقدر قشنگ بام برخورد کرد که من کیف کردم، مثلا یادم رفت من مشکل دارم. برخلاف ماها، رفیقمون میاد پیش ما میگه آقا 100,000 تومان داری با ما قرض بدی؟ میگه برای چی میخوای؟ میگه مثلا موبایلمو عوض کردم. میگه میخواستی نکنی، پول موبایلت هم من باید بدم. طرف قرض داره به هر دلیلی، درست یا غلط، یه بار روشونشه دیگه. وقتی قرض داره، تو هم با این حرف زدن یه بار دیگه میذاری روشونش، میره بیرون. پیغمبر اینجوری رفتار نمیکرده، اهل بیت ما این مدلی رفتار نمیکردن. طرف میامده پیش پیغمبر میگفته آقا مثلا من قرض دارم، دارید به من قرض بدید؟ حضرت شروع میکرد عذرخواهی، ببخشید من داشتم حتما میدادم ولی واقعا الان ندارم، حالا بشین با هم به قول امروز یه چایی بخوریم یا آبی بخوریم یه گپی بخوریم. بعد میری حالا حل میشه. انقدر خوشحال طرف میرفته بیرون، چون اهل بیت ما مدل رفتاریشون اینه دیگه. برخلاف ما، جلسه قبلم عرض کردم، هفته پیش گفتم این همه بدبختی که سر ما میاد، گرفتاری هایی که سر ما میاد، به خاطر اینکه ادای اهل بیت رو در نمیاریم، روش اینها رو اجرا نمی‌کنیم. تو جامعه ما طلاق داره بیداد میکنه، کسی عین خیالش نیست، تازه طرف خوشحال هم میشه میگه الحمدلله طلاق گرفتن راحت شد. چه راحتی؟ یک نظام، یک خانواده متلاشی شد، ما میگیم الحمدلله. انقدر پیشرفت کردن بعضی از مردم ما که وقتی میخوان طلاق بگیرن همه فامیلاشون رو خبر میکنن، کیک میدن، شیرینی میدن، جشن طلاق میگیرن، جشن طلاق. ببین وقتی جامعه به قهقرا و بدبختی بره اینجوری میشه، ولی جامعه خوشبخت اینجوری رفتار نمیکنه. کی از جدایی بین دو تا حیوان کسی خوشحال میشه؟ شما یه بچه شتر از مادرش جدا کنی کسی خوشحال میشه؟ همه میگن عجب آدم ظالمی هستی. غیر اینه مگه؟ اون وقت از جدایی دو تا انسان میبینی همه کف میزنن، باری کلا چقدر شما پیشرفته شدید، میخواد جدا هم بشید کیک و شیرینی میدید. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، فقط تو مسائل خوب نیست، تو بعدش هم هست. یعنی یک کارایی از این بشر دوپا سر میزنه، این که تو علم حیوانات هم هست، همه حیوانات از موجودی که رو دو پاش وای میسه میترسن. علت این که خرس وقتی دیگه به اوج اضطرار میرسه، دیدید رو دو تا پاش وای میسته دستاشو بلند میکنه، به خاطر اینکه ازش بترسن فرار کنن، چون از نظر ژنتیکی همه حیوانات از موجودی که رو دو تا پاش بتونه وایسه میترسن، همه حیوانات. ما چه کارهایی میکنیم؟ شیطان با اون همه لشکری که داشت، با اون تیمهایی که داشت، امام رو نکشت. ما بشریت امام کشیم، ما ولی خدا کشیم. علت گرفتاری های ما این چیز هاست. طلاق سفید، طلاق عاطفی. نمیدونم هفته پیش عرض کردم یا نه که طرف به من زنگ زد، بنا بود یه دوستیشو از معلمم بود به من وصل کنه که ما با هم صحبت کنیم، مشکلی داشت تو زندگیش. بعد خواست یه شمه ای از اوضاع زندگی من خدا به من بگه که من یه خورده حساب دستم بیاد با کی طرفم. گفت آقا اینا خیلی خانواده مذهبی هنو. گفتم خب باشه، حالا ما که خود ما غیر مذهبی نیستیم که، ما هم مذهبی میشالله. گفت نه میخوام بگم یعنی پدر مادر مذهبی. گفتم خب باشه. گفت فقط یه مشکلی دارن. گفتم چه مشکلی دارن؟ گفت پدر و مادر طلاق عاطفی گرفتن. گفتم یعنی چی طلاق عاطفی گرفتن؟ گفت یعنی 20 سال اینا تو یه خونه با هم زندگی میکنن ولی با هم نیستن، هیچ ارتباطی ندارن، نه با هم حرف میزنن، نه با هم مسافرت میرن، فقط جلو فامیلاشون ادای زن شوهر رو در میارن. از این چیزا زیاده. چرا؟ چون ما ادای اهل با اداش، ما که نمیتونیم مثل خودشون بشیم ولی شبیهشون میتونیم رفتار کنیم. اگر کسی بگه ما نمیتونیم شبیه اهل بیت بشیم، قرآن رو زیر سوال برده. تو رفتار نمیتونیم شباهت پیدا کنیم. قرآن وقتی میگه آقا الگوی شما ابراهیم خلیله، بالاتر میاد میگه آقا الگوی نیکو برای شما پیغمبر اکرمه. خب یه الگو یعنی چی؟ یعنی شما شبیهش میتونی بشی. اگر من نتونم شبیه امیرالمومنین علیه السلام رفتار کنم به اندازه ظرف وجودی خودم، به اندازه همین یه ذره ای که دارم، چون همون قرآن هم میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما از همه شما تکلیفی رو که نسبت به سلمان خواستیم از شما که نمیخوایم. تکلیف سلمان حتی با تکلیف ابوذر هم فرق میکنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام به ابوذر فرمود وقتی سلمان یک کارای عجیب و غریبی برای ابوذر انجام داد، که حالا قصه هاش مفصل، یه دونش رو عرض کنم. ابوذر یه وقتی اومد خونه سلمان، دید سلمان یه ظرف آشی بار گذاشته، یه دیگه آشی، این آش داشت میجوشید و درش هم بسته بود. یه وقت ابوذر میگه دیدم این چارپایه‌ای که این ظرف آش روش بود چپه شد و افتاد رو زمین، من نگران که الان همه این آش میریزه رو زمین، دیدم نه اصلا درش هم وا نشد. سلمان خیلی راحت ورش داشت، گذاشتش دوباره روی اجاق. میگه من تعجب کردم، گفتم بابا این درش افتاد، الان باید چیزی آبیه بالاخره اون غذای بریزه بیرون، پس چرا هیچ خبری نشد؟ گفت دوباره این اتفاق افتاد، سه بار این اتفاق افتاد، باز سلمان خیلی راحت بلندش کرد و گذاشت روی اجاقو. ما خیلی تعجب کردیم. میگه این درشو برداشت سلمان، دیدید مثل شیری که روی گاز باشه شعلهش زیاد باشه این شیره میاد بالا، کف میکنه میاد بالا، میخواد سرریز کنه، چه حالتیه؟ میگه این آش داشت سرریز میکرد. سلمان به ابوذر گفت آقای ابوذر یه حرکتی انجام بده این آش سرریز نکنه. گفتم نه ملاقه‌ای هست نه چوبی هست، هیچ چیزی نیست. سلمان آستینشو زد بالا، بسم الله دستشو کرد تو همون آش جوشان، آش فروکش کرد. گفت حالا پخته است، بکش بخوریم. گفتم خب برو قاشقی چیزی بیار تا بریزم تو این کاسه. گفت قاشق نمیخوام، با همون دستش زد و گفت بخور. من تعجب کردم این چه حرکتای سلمان داره انجام میده. روایت میگه فخرج ابوذر و هو مذعور. ابوذر خارج شد ولی گیج شده بود، گیج گیج. آمد محضر حضرت و حضرت یه خورده آرومش کرد و بعدم رفت کوش سلمان رو به تعبیر ما انظر معنوی پیچید. گفت آقای سلمان جلو هر کسی این کارا نکن، ظرفیت نداره ابوذر این کارا رو از تو ببینه. سلمان درجه 10 ایمان، ابوذر روایت داریم درجه 9 ایمان. حضرت فرمود نمیتونید. بعد حضرت به ابوذر فرمود ابوذر اگر تو بدانی که سلمان از نظر اعتقادی و شخصیتی در چه درجه ایه، از نظر سیستم فکری چجور آدمیه، میگی رحم الله قاتل سلمان، میگه خدا رحمت کنه هر کی اینو زودتر بکشه، تو نمیتونی بکشی. یا همون روایت معروف امام صادق علیه السلام که محدث نوری در نفس الرحمن فی فضائل سلمان نقل میکند که حضرت فرمود امام صادق علیه السلام لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگر ابوذر میدونست قلب سلمان درش چی میگذره میکشته، چون اصلا نمیتونست بکشه، نمیتونست بچشه. حالا عرض من اینجاست، شباهتی که ما باید به اهل بیت پیدا بکنیم، هر کس به اندازه خودش، به ظرفیت خودش، هر کس تو ظرفیت و سعه وجودی خودش، خدا از ما تکلیف میخواد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ما میتونیم شباهت پیدا کنیم. وقتی میگن الگو، مثل این الگوهای خیاطی دیدین شما، یک الگو میدن به شما در کلاس خیاطی، میگن آقای مال آستینه، وقتی میخوای یه پیرن بدوزی یا یه قبا بدوزی، آستینشو اینجوری باید برش بزنی. شما وقتی این الگوی کاغذی رو میذاری روی آستین، خب چه اتفاقی میفته؟ آستین وقتی برش میزنی شبیه به این میشه دیگه. ما میتونیم شباهت پیدا بکنیم، و شباهت پیدا کردن در رفتار، در رفتار شباهت پیدا کردن تو خونه خود اهل بیت هم اهمیت داشته. ما هفتم عرض کردم در خانه خود اهل بیت هم اهمیت داشته. هر جایی ما گرفتاریم به خاطر اینکه از این شباهت فاصله گرفتیم. وقتی فاصله گرفتی مشمول این آیه قرآن میشیم که و من اعرض عن ذکری و ان له معیشتا زنکا. خیلی ها میگن آقا ما چرا انقدر گرفتاری مالی داریم؟ یکی از دلایل گرفتاری های مالی امثال من و شما که ما رو به اسم اهل بیت میشناسن اینه که اگر بین خودمون و خدای خودمون یه حساب و کتابی بکنیم، میبینیم از مکتب اهل بیت فاصله گرفتیم، ولو ظاهرا جلسه هم بیایم و بریم. تو رفتار فاصله گرفتیم. خدا هم یه سری چیزها رو تضمین داده، یعنی حرف ته کار رو زده. از یه طرف فرموده اگر کسی از ذکر من دوری کنه، در خانه من نباشه، روزیش سخت میشه، دست و بالش بسته میشه. از یه طرف هم فرموده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس هم تقوا پیشه کنه، هر بنبستی سر راهش باشه، ما بنبستشو باز میکنیم و از اون جایی که فکرش هم نمیکنه بهش رزق و روزی میدیم. حالا ممکنه یک کسی این سوال تو ذهنش بیاد که آقا رزق و روزی به ما رسیده کمه، ما فکر میکنیم کمه. قد خودمون باشه پول داریم. غنی یعنی چی؟ یعنی کسی که بی‌نیاز از دیگران باشه. مهم اینه که ما از مردم بی‌نیاز باشیم. حالا تو اضافهش میشینیم صحبت میکنیم. مهم اینه که ما احتیاجی به کسی نداشته باشیم. وقتی شما به جایی رسیدی که صبح که از خواب بیدار میشی حس کنی آقا احتیاج به هیچ کی نداری از نظر مالی، خب یعنی بی‌نیازی دیگه. یعنی شما ثروت به اندازه خودت داری. حالا باید ببینیم آیا راضی هستی به این وضعیت، تسلیم هستی. بریم تو مقام رضا و تسلیم. حالا هر جا آقا ما ادای اهل بیت رو در آوردیم موفق شدیم، هر جا ادا در نیاوردیم گرفتار شدیم. هر جا ادا در نیاوردیم، این که به ما تاکید کردن میخوای بچت هم تربیت کنی بر پایه محبت امیرالمومنین علیه السلام، باید بچت رو تربیت کنی. یعنی باید از اون بچگی همه این زمینه های شباهت داشتن ایجاد کنی که وقتی این بچه ای تو بزرگ شد گیر نیفتی، سخت نباشه برات، عجیب و غریب نباشه برات. حالا برگردم به عرض خودم از رفتار پیغمبر با امام حسن مجتبی سلام الله علیه عرض کنم. اولیشی که گفتم، دومیش ببینید، پیغمبر اینجور احترامی میذاره. پیغمبر میفهمد نگاه نکنید کی داره حسن رو میبره، نگاه کنید کی رو شونه من سوار شده. اینی که سوار شونه من شده آدم ویژه‌ای، این خیلی مهمه. یا باز اهل سنت تو کتبشون نقل میکنن که پیغمبر رو منبر نشسته بود. اینا خیلی مهمه ها، از پیغمبر این رفتار عزیزان خیلی مهمه. ما به برکت این توسعه‌ای که تو فضای علمیمون و تو نشر معارف اهل بیت داشتیم تو این چند سال اخیر، یه سری روایات رو وقتی میشنویم گمان میکنیم این روایات خیلی پیش و پا افتادن، در حالی که ما دوچار خطاییم. روایت اهل بیت چه سطوح پایینش، چه روایاتی که واسه اصحاب سر گفتن، همش سطح بالاست. مهم اینه یک کسی بتونه از اینا بهره برداری بکنه، استفاده بکنه. پیغمبر رو منبر نشسته داره خطبه میخونه، امام حسن مجتبی علیه السلام طفل خردسال وارد مسجد میشه، حضرت میفهمد بذارید بیاد تو آغوش من بشینه، وقتی حسن هست تو آغوش من میخوام خطبه بخونم. تو روایت داره اهل سنت نقل میکنن تو تاریخ، که پیغمبر وقتی خطبه میخون، پیغمبر میدونید از حالات رفتاریش اینه که وقتی حرف میزد تو جمع نگاهشو بین همه تقسیم میکرد. وقتی مردم از جلسه میومدن بیرون، یکی میگفت پیغمبر من نگاه کرد، یکی میگفت منم نگاه کردم، یکی میگفت منم نگاه کردم، یکی میگفت به منم نگاه کرد. یعنی همه از نگاه پیغمبر بهره مند بودن. خیلی لطیف برخورد میکرد پیغمبر. اینجور نبوده فقط مستقیمو نگاه کنه، هیچ کسو نبینه. همه از نگاه پیغمبر بهره مند بودند و حظ و بهره میبردن. اما امام حسن وقتی در آغوشش بود، میگه عزت نگاه به امام حسن میکرد در عین حرف زدن، بعد دوباره نگاه به مردم میکرد، باز دوباره نگاه به امام حسن میکرد، بعد دوباره نگاه به مردم میکرد. یا تعابیری که پیغمبر درباره امام مجتبی علیه السلام داره، تعابیر ویژه ای. همه ما این جمله رو حفظیم که حسینم منی و انا من حسین. پیغمبر فرموده من از حسینم، حسین از منه. همین تعبیر رو پیغمبر برای امام مجتبی علیه السلام داره که حسنم منی و انا من حسن. اوج یگانگی. چقدر تعبیر ویژه ای. یا همون تعبیری که عرض کردم، پیغمبر فرمود حسن ابن علی در ابهت و هیبت شبیه به من. و واقعا هم همینجوره. تو حالات سیدالشهدا علیه السلام داریم، مادامی که برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام تو جلسه بود ازش صحبت نمیکرد. تا امام حسن مجتبی علیه السلام حرف نمیزدن ایشون هیچی نمیگفت. به شدت احترام میگذاشت به وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام. حتی تو تاریخ دارد یک فقیری اومد مراجعه کرد در خانه امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت 100 درهم بهش دادن. اومد در خانه سیدالشهدا علیه السلام، و آقا رفتم در خانه برادرتون، برادرتون به من 100 درهم دادن، اگه میشه شما هم به من کمک کنید. امام حسین 99 درهم داد. گو آقا چرا یه درهم کمتر دادید؟ فرمود باید احترام برادرم حفظ بشه. احترام خیلی ساده است در ظاهران، ولی اگه همین چیز آقا رعایت بشه خیلی خوبه. بزرگ کوچیکی، برادر بزرگ تو روایات داریم حکم پدر رو داره. یعنی شما اون احترامی که برای پدرت قائلی باید برادر بزرگت هم قائل بشی. البته خب حالا این حرف ما اضافه میکنیم، به شرطی که برادر بزرگ بزرگیرم بلد باشه، پدر بودن رو هم بلد باشه. از بزرگی واسه زورگویی استفاده نکن که معمولا ما استفاده میکنیم. یا جنبه‌های دیگه رفتار که توی ماه مبارک رمضان خیلی به درد ما میخوره. خیلی تو ماه مبارک رمضان یه وعده کمتر غذا میخوریم. چرا یه وعده کمتر غذا میخوریم؟ که بلکه انشالله دلمون به رحم بیاد این یه وعده غذایی که کمتر میخوریم و به یه کسی بدیم، به یه فقیری برسونیم. فرض بفرمایید که روزی 7000 تومان کمتر بخوری، بری یه دونه نصف مرغ بخری، نصف مرغ بخری ببری بدی در خونه فقیری که شاید در ماه یه مرغ گیرش نیاد به بچهش بده. عجیبه. ربع کیلو گوشت بخری که شاید مدت ها باشه یه گوشت نخریده باشه. یا اصلا نه، مردونگی کنی 4 تا فقیر رو بیاری سر سفره خونه خودت ببری. این از سیره امام حسن مجتبی است. حضرت از یک جای رد میشدن. خیلی جالبه، ما همش تو حرف دلمون برای هم دیگه میسوزه، ولی پای عمل که میرسه حاضر نیستیم. تو حرف دلمون میسوزه. جامعه ما اینجوری. الان شما افطاری هایی که میدن رو ببینید، ما کدوم افطاریمون مستمر برای فقراست؟ بگن آقا بریم کارتون خوابای شهر رو جمع کنیم بهشون افطاری بدیم. همه یا سخنران دعوت میکنن، یا مداح دعوت میکنن، یا هیئت دار دعوت میکنن، یا مهندس دعوت میکنن، یا دکتر. بابا اینا غذا زیاد گیرشون میاد. اونی که غذا خیلی گیرش نمیاد برو دعوت کن، اونی که جای دعوتش نمیکنن و برو دعوت کن، به اون احترام بذار. به ما بنده خدا به اعتبار این لباس محله از در اومدیم تو 100 نفر جلو پای ما بلند شده. اونی که احترام بهش نمیگذارن، این سیره اهل بیت ماست، سیره اهل بیت ماست. افرادی هم که در خانه اهل بیت بودن اینجوری رفتار میکنن. حالا نمونهش عرض میکنم. امام حسن مجتبی علیه السلام، الان قبلش این مثال رو بزنم بعد روایت رو بخونم. الان من و شما اینجا رد بشیم بریم سمت حرم، ببینیم چند تا فقیر کارتون خواب نشستن یه سیب زمینی پختن میخوان با هم بخورن. خدا وکیلی، ببینید بینی و بین الله، 13-14 شب روزه گرفتیم، بدن به اوج پاکی داره میرسه الحمدلله. شما که پاک هم بودید، آدم حس میکنه لطافت پیدا کرده، حس میکنه میتونه از روز زمین یک خورده بلندتر راه بره. آدم حس میکنه وقتی مراعات کنی، مراقب باشی، حس میکنی یه چیزایی رو دیگه. حاضری بشینی کنار اونا بگی آقا من سحر با شما بخورم، یه مأمور شهرداری داری رد میشی شیفتشه، موقع سحری که تو میخوای بری خونه بشینی رو میز نارخوری تو، مبل تو، فرشت، لم بدی غذا بخوری، این با همون شکل و شمایلش میخواد سحریشو بخوره. حاضریم بینی و بین الله بشقاب و غذامونو بریم کنار اون بشینیم بخوریم؟ حاضریم؟ تو عمل ها، به زبون که هممون زهیریم، به زبون هممون حریم، از سخنرانی بیایم بیرون یه خورده بریم تو عمل. به سخنرانی که الان من عالم دهرم کاری نداره که، ولی وقتی اومدم دو تا استاد مثل این بزرگواره که عقب نشستن اومدن یهو دستم گرفتن گفتن اینجات غلطه، اون وقت من چیکار میخوام کنم؟ هیچ. بعد بگم ببخشید میکروفون جلوم بود جو گرفتم یه حرفی زدم. به عمل حاضرین بشینیم پیششون؟ حاضری باشین روبوسی کنی؟ بگه دست درد نکنه، اگه یه روز تو نباشین کوچه ما رو لجن ور میداره، هیچ کدوم از ما مردم حاضر نیستیم یه جارو بکشیم کف زمین کوچمونو. حاضریم؟ حالا از این بالاتر، حاضریم همینها رو دعوت کنیم تو خونمون، رو فرشهامون، رو مبلهامون بشینن کنار ما با همون لباسها غذا بخورن؟ حاضریم؟ آقا خیلی از شما تو خونتون روزه داشتین، غذا هم دادین، معمولا هم دیده باشی مأمور شهرداری به پست هممون میخوره، میذاری بیاد وسط بشینه لای جمعیت، یا فوری دو تا غذا بهش میدی آقا خوش آمدی زحمت کشیدی، یعنی پاشو برو، پاشو برو. غیر اینه؟ خب اون لباسش نارنجیه، من لباسم اینجوریه، چه فرقی میکنه؟ من الان نشستم اینجا دارم خدمت به خلق خدا میکنم، اونم با اون لباس داره خدمت میکنه، بلکه اون از من جلوتره و 100% جلوتر. غیر اینه مگه؟ حاضریم این کارا رو بکنیم؟ شباهت که ایدا کردن به امام حسن مجتبی علیه السلام یعنی همین. امام حسن مجتبی علیه السلام، خوب فکر کن، خوب دقت کنید من چی میگم. یکی از بهترین اعمال تفکره یعنی این، نه اینکه نقشه بکشیم چجور پرچم طرف رو بکشیم پایین، چجور شاخش رو بشکنیم، چجور کاری کنیم جلسهش نگیره، چجور کاری کنیم دیگه دعوتش نکنن، چجور کاری کنیم دیگه میونداریش خوب نباشه. نه، تفکر که از عبادت 70 سال حضرت فرمود بالاتر، یعنی بشینی فکر کنی آقا راه چیه، چاه چیه، من چطور میتونم برسم به امام مجتبی علیه السلام. این ارزشمند. امام مجتبی علیه السلام از محلی رد میشدن، دیدن یه عده فقیر نشستن و دارن غذا میخورن، نون خشک، یه نگاهی به آقا کردن گفتن آقا بسم الله بفرمایید سر سفره ما بشین. حضرت فرمود چشم میام میشینم، اما یه شرطی هم داره. گفتن چه شرطی داره؟ حضرت فرمود شرطش اینه، من از غذای شما میخورم، با شما هم سفره میشم، اما شرطش اینه که شما هم بیاید خونه من سر سفره من بشین. اینه کریم اهل بیت. این چقدر زیبا میشه؟ گفتن آقا چشم. حضرت نشست باشون غذا خورد، رو فرششون نشست، بعدم رفتن خانه خودشون، گفتن اینجا مهمان سرای حسن ابن علی، گفتن حالا شما هم بخورید، پذیرایی کردن. این شباهت پیدا کردن. ولی من هی بشینم روی منبر بگم بله امام حسن مجتبی تو آسمان چهارم اینجوری، چه دردی از تو دوام میکنه؟ فضائل شنیدن اون دفعه هم گفتن گناهان گوش ما رو از بین میبره، گفتنش گناهان زبان ما رو از بین میبره، دیدنش گناهان چشم از بین، اما نقشه راهبردی ما عمل به سیره اهل بیت، اونی که میتونه ما رو نزدیک کنه سیره اهل بیت، اونی که ما رو پرواز میده تو آسمان ها شنیدن و گفتن فضائل اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. اون وقت اگه اهل عمل بودی یه فضیلت میشنوی عادی از کنارش رد نمیشی، حقشو ادا میکنی، حقشو ادا میکنی، راحت از کنارش دیگه نمیگذری، چون میگی این امام حالا ببین چه فضائلی داره. این رفتار امام مجتبی سلام الله. حاضریم آقا این کار، ماه مبارک رمضان 2 هفتهش دیگه مونده، تو این 2 هفته بسم الله هر روز چقدر پول خرج عطینا میکنیم که من اصلا اسمش رو منبر نمیارم، یه خرجای ثابت داریم، شارژ موبایل و خرج اینترنت و همه اینا. خب باشه، فضای مجازی میخوایم استفاده کنیم، منم استفاده میکنم، باشه. اما خوبه یک قلکی، من یه وقتی تو عراق سمت قبرستان وادی السلام نجف رد میشدم، دیدم بعضی از کاسبای اونجا یه دو تا دخل دارن، روی یکیش نوشتن دخل الحسین علیه السلام، من عکسش هم گرفتم دارم. بعد پرسیدم جریان چیه، اون عراقیایی که تو قومم الان ساکنن، من از بعضیشون پرسیدم همین روشو دارن، گفتن آقا ما هر ساله فرض رو فهمه تو اربعین میخوایم پول خرج کنیم، یا ماه مبارک رمضان میخوایم واسه اهل بیت خدمت کنیم، هر سال مقیدیم هر روز یه بخشی از درآمدمون رو میندازیم توی این قلکه، نزدیک اون مناسبت که شد در میاریم پولا رو دسته میکنیم، بسم الله میریم خرج میکنیم. حالا ما توی ماه مبارک رمضان از 3 وعده غذایی که به صورت رسمی میخوریم و 6 وعده‌ای که غیر رسمی میخوریم، یه وعده‌شو بذاریم واسه فقرا. از الان تا شبای قدر جمع کن پولای پرتو، پولای پرتو خوب آقا بشه 2000 تومن، میشه پول دو تا نون. شما میدونید ما فقرایی داریم که پول نون خریدن هم ندارن، اگه نمیدونید بدونید. آقا نمیتونیم، پول من آقا ارزشش زیاد نیست، 5 نفر 6 نفر 10 نفر بشید این قرارو بذارید، یا پولت انقدر ارزش پیدا میکنه 2 کیلو گوشت بخری، 4 تا مرغ بخری، 1 کیسه برنج بخری. این عمل به رفتار امام حسن مجتبی علیه السلام. این یکی دیگه‌ش هم توی 4-5 دقیقه بگم و خیلی وقتتونم نگیرم. یکی از جنبه‌های رفتاری بسیار زیبای اهل بیت و مخصوصا امام حسن مجتبی علیه السلام، بحث آقا گذشتن از دیگران. چقدر ماها کدورت تو دلمونه، اینه که نمیتونیم پنهان کنیم، اینه که نمیتونیم منکر بشیم. چقدر ما ناراحتی از دیگران داریم، چقدر غم و غصه تو دل دیگران وارد کردیم، چقدر غم و غصه دیگران تو دل ما وارد کردن. ایام ایام کریم اهل بیته، حاضریم آقا پاکش کنیم از دلمون. طرف اومده به ما فحش داده، چه حق داشته چه حق نداشته، خوبه؟ بی خود و بی جهت، یا نه با خود و با جهت به ما دشنام داده، به ما نسبت ناروا داده، چجور باید با این رفتار کنیم؟ اهل بیت ما با این آدم ها چجور رفتار میکردن؟ ما یه جوری آقا بیاد توی ماه مبارک رمضان تکلیف اینم روشن کنیم که وقتی زیارت عاشورا رو بر میداری و رو به سید الشهدا شروع میکنی به حرف زدن، میگی یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، خجالت نکشیم. یعنی من یه وقتی به خودم نیام وسط زیارت عاشورا بگم ای دل غافل، من دارم به امام حسین علیه السلام عرض میکنم که حسین جان من با هر کی با شما باشه هستم، با هر کی با شما دشمن باشه منم دشمنم، بعد نگاه کنم ببینم رفیق دشمنهای من همه دوستان امام حسین، که ما ظرفیت همون به اندازه هم نیست، یا با هم بالانس نشدیم، نتونستیم درک خوبی از هم داشته باشیم. میتونیم آقا از کدورت بگذاریم، میتونیم هم دیگر رو ببخشیم تو این ماه، حاضریم این کارو بکنیم. اونم تو این دوره آقا، دوره الحمدلله رب العالمین، واقعا دوره نشر معارف اهل بیته، پرچم اهل بیت به لطف سید الشهدا تو این کشور بالاست الحمدلله، صدای علی ولی الله تو تنها کشوری که رسما داره پخش میشه تو کشور ما الحمدلله، و ان شاءالله تو گلدسته های مسجد الحرام و مسجد النبی هم تنین انداز بشه، با ریشکن شدن آل سعود، آل سقوط، آل یهود، آل جهود و همه دشمنان امیرالمومنین علیه السلام. ولی ما تو این کشور آقا حاضریم یه خورده بیشتر حرکت کنیم به سمت اهل بیت، هی هم گناه گردن این و اون و اون نندازیم. آقا حوزه مقصره، باشه قبول، همه گناه گردن من طلبه. آقا حکومت مقصره، باشه همه گردن ما. آقا مجلس ما مقصره، همه گردن. آقا معلمای ما، خب ما چه کاره ایم این وسط؟ ما چه کاره ایم این وسط؟ آیا زمان پهلوی ملعون رضا خان که چادر رو به زور از سر زنهای ما میکشیدن، مادران من و شما چادرشون از دست دادن؟ این کارو کردن؟ مادر بزرگاتون برید بپرسید این کارو کردن؟ نکردن. در همین مشهد شما پدر آیت الله عظمای سیستانی، پدر ایشون میگه متوسل شد با یه اعمالی به محضر حضرت ولی است که محضر آقا برسه. قضیه مشهور، خیلیاتون میدونید، اما واسه بیدار شدن خوبه. بالاخره بهش گفتن آقا فلان جا، یا بعضی میگن نوری ساطع شد از یه خونه، ای فهمید که آقا تو این خونه است. رفت در زد، گفتن چه کار داری؟ گفت با حضرت کار دارم. گفتن حضرت تو اون اتاقه. میگه رفت و دید بله حضرت در اتاق نشستن، بالا سر یه جنازه. حضرت به مرحوم آیت الله سیستانی فرموده بودن آقای سیستانی نیاز به این همه زحمت نداریم برای اینکه پیش ما بیایی. نمونه از این چیزا زیاده، نیاز به این همه زحمت نداره. شما مثل این زنی که الان جنازش جلوی منه رفتار کنی، من خودم میام پیشتون. تو آقا این زن چه کار کرده؟ حضرت فرموده بودن از وقتی رضاخان قانون کرد که باید همه چادر و روسری از سر بردارن، این زن 7 سال از خونش بیرون نیومد که مبادا با نامحرمی مواجه بشه. 7 سال. حالا که مرده، من حجت خدا اومدم بالا سرش، رسمن اومدم بالا سرش، رفتارتون رو مثل این خانم کنید. ما خودمون میاییم. طبیبون دوارون به طبهی که امیرالمومنین علیه السلام برای توصیف پیغمبر فرمود، برای همه اهل بیت هست، که اهل بیت ما پزشکن، اما نه یه پزشکی صرف که صرفا یه مطب و منشی داره منتظر بمونه بیمار بیاد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد پیغمبر یه پزشکی بود که میچرخید دنبال مریض ها که مداواش میکنه. امام زمان هم همونجوری میچرخه ببینه تو کی خودتو نشون میدی. میگه بسم الله من اومدم. تو ظرفیت نشون دادی. الان یکی از چیزایی که ما تو این ماه مبارک رمضان باید ظرفیتشو نشون بدیم، بحث گذشتن از دیگران. هم دیگر ببخشیم، به خاطر دل امام مجتبی علیه السلام هم دیگر ببخشیم. بیاید بگذریم، تا نگذری خدا از ما نمیگذره، تا نگذریم امام زمان نمیگذره. هی نگو حق با منه. ما دیگه از امام مجتبی علیه السلام حقتر نیستیم، تو صاحب حقتر نیستیم. حضرت در دوره زندگی میکرد که لعن امیرالمومنین علیه السلام رسمی شده بود توسط معاویه خبیث. خدا آن بر عذابش بیفزاید. رسمن لعن میکردن مولا را. 70,000 منبری سیوتی مینویسد که امیرالمومنین را لعن میکردن. متمرکز واحد. علامه امینی در القدیر بخشایش رو آورده تو بحث متائن معاویه. ابن عبدالحدید معتزلی تو جلد 12 13 14 تو جاهای مختلف شرح نهج البلاغه ش آورده، جاهای مختلف تو تاریخ شیعه هم که فراوانه، که آقا دستور داد لعن امیرالمؤمنین در منبرها، تا جایی که بعضی ها لعن مولا رو جزء تعقیبات نماز محسوب کردن، جزء تعقیبات نماز. راوی میگه به همراه عثمان ابن حزیرنامی نماز جمعه رو خوند، حرکت کردیم سوار اولاغش شد بریم به یه وادی، بریم به یه روستایی. خوب دقت کنید به این تیکه عرض منا، ببینید وظیفه ما امروز چقدر سنگینه و با کمال تأسف بعضی وقتا چقدر ما بیخیالیم، چقدر کم توجهیم. میگه یه وقت دیدم وسط راه این عثمان ابن حزیر خبیث از اولاغش پیاده شد. گفتم چرا پیاده شدی؟ گفت میخوام نماز جمعه ما اعاده کنم، دوباره بخونم. گفتم برای چی میخوای دوباره بخونی؟ گفت الان در خاطرم اومد که یادم رفته علی ابن ابی طالب رو بعد از نماز لعن کنم، میخوام نماز رو دوباره بخونم و علی رو لعن کنم و بعد حرکت کنم. وقت جوون ما میدونه تسبیحات بعد از نماز مال حضرت زهراست، میدونه، هی میگه انشالله من یه روز بیام بقی. نمیخواد بری بقی، تو اینجا نشون بده عمل میکنی به حرفای خانوم، بری بقی چیکار کنی؟ اینجا نشون بده آقا پای خانوم وای میسی. تا حالا این نماز انشالله سر وقت بخونه، تو جماعت بخونه، حالا اون بحثای بعدیشه. تا نمازو میخونه انگار مسابقه فراره. آقا بشین تسبیحاتو بگو. این نمازای ما 2 قرون شاید نیارزه پیش خدا، معلوم نیست حواسمون بوده، خضوعمون، خشوعمون، حالا بحثایی که تو نمازه، ولی حداقل ما اینو یقین داریم که یک بار تسبیحات این خانم رو گفتن معادل با 1000 نماز. ما تو عمل حداقل بابا دشمن مولا تو دشمنی با مولا ثابت قدم بود و هست. ما اصلا به خاطر اینکه چش دشمنای مولا در بیاد باید بشینیم تسبیحاتو بگیم. بگیم آقا ما اینجوری پای این خانم وای میسیم. چش شما در بیاد. امالی شیخ صدوق اونجا نقل میکنه. به نظرم مجلس 33 اگه اشتباه نکنم. که امیرالمومنین علیه السلام، خوب به این روایت فضیلت گوش بدین جگرمون حال بیاد. عرضمو یواش یواش جمع کنم. میگه حضرت بعد از سالها یه رفیقشون رو دیدن. دیدن یه خورده پیر و شکسته شده. شروع کردن باش خوشوبش کردن و حال و احوال. خیلی زیباست این روایت. آقا فرمودن که سالهاست ندیدیمت. عرض کرد آقا هر جا بودم در طاعت و بندگی شما بودم یا امیرالمومنین. حضرت فرمود که میبینم که شکسته شدی، پیر شدی. عرض کرد فی طاعت که یا امیرالمومنین. اینم در راه شما پیر شدم و شکسته شدم. حضرت فرمود میبینم که یه بقیه ای هم برات مونده، یه خورده دیگه از عمرت مونده. عرض کرد هیه لکه یا امیرالمومنین، اینم مال شماست یا امیرالمومنین. حضرت بهش فرمود تو با اینکه شکسته شدی بالاخره یه سن و سالی داری، میبینم یتهرولو، تو هروله میکنی تو راه رفتنه، یه جوری شق و رق راه میری. عرض کرد آقا میدونید چرا شق و رق راه میرم؟ آقا فهمیدم برای چی شق و رق راه میری. عرض کرد آقا جان میخوام خار چشم دشمنان شما باشم. آقا فهمیدن یعنی چی؟ گفت یعنی میخوام که دشمنای شما فکر نکنن دوستای شما پیر شدن، از کار افتاده شدن، دیگه کاری ازشون نمیاد. ببین چه نگاهی داشتن دور و بریای امیرالمومنین علیه السلام. اون وقت ما رفقای هیئتیمون پیر غلام زودرس شدن. اینو کجای دلمون بذاریم؟ نه حال دارن پا منبر بشینن، نه حال دارن سینه بزنن، نه حال دارن تو مولودیا کف بزنن، همه یه گوشه میشینن و ذکر میگن. پس کی بیاد تو گود وایسه؟ این هم یه آفتیه پیر غلامی زودرس. همه رو هم گرفتار کرده الحمدلله رب العالمین. هر که تو رتبه خودش یه پیر غلامی گرفته. اینجوری آقا وای میستن. لذا حضرت در خطبه 96 نهج البلاغه است وقتی سر قصه صفین ناراحت شد از اصحابش، فرمود صاحب و اهل شام یؤس الله و یطیعونه، رهبر مردم شام رسما سرپیچی خدا میکنه، همه ازش اطاعت میکنن، اما از من علی هیچ کی اطاعت نمیکنه. بعد فرمود به خدا قسم والله لودت تو، دوست دارم 10 تا 10 تا از شما بدم یکی از یارای معاویه رو بگیرم. جوابش هم همه بلدی، چون اونا در کفرشون ثابت قدمن اما شما در ایمانتون ثابت قدم نیست. دشمنای اهل بیت لعن مولا یادشون میرفت قضاشو به جا میآوردن. حالا تو این فضا طرف میاد به امام حسن مجتبی علیه السلام دشنام میده. خودتو بذار جای او. چجور رفتار میکنی؟ مگه نمیخوایم شبیه امام مجتبی علیه السلام بشیم؟ اگه میخوای شبیه بشی باید پا بذاری رو خودت. تا وقتی من خودم رو ببینم حرفم اثری نمی کن. باید پا رو خودت بذاری. تا خودتو له نکنی امام حسین سرتو بلند نمی کن. باید جلو اهل بیت سرت به خاک برسه، اونا بلندت می کنن، خاکا رو از چهرت پاک می کنن. حضرت وقتی طرف بهش دشنام داد، اولا گذاشت خوب حرفاشو بزنه. بعد که حرفاش تموم شد حضرت فهمود مثل این که اشتباهی به عرض شما رسوندن، سوء تفاهم پیش اومده. این چیزایی که گفتیم ما نیستیم. شامی بود طرف. ببین تو مدینه یه نفر غریبه بیاد به امام حسن دشنام بده خیلیه. یعنی ببین حضرت تو مدینه هیچ کس و کار نداشت. مثل اینه که الان من رو منبر شما نشستم، یه نفر از در بیاد به من فحش بده و بعدم بره. هیچ کم این خیالش نباشه. طرف میگه آره بابا این اصلا کس و کار نداره دیگه. امام مجتبی علیه السلام توی اینجور فضای زندگی میکرد. شما تاریخ رو ببینید 3-4 تا یار دور آقا بودن. اونایی هم که جز اصحاب عزت شمرده میشن بعضیشون اصلا تو مدینه نبودن، شهرهای دیگه بودن، کاری ازشون بر نمیومد. حضرت فرمود مثل این که اشتباه به شما گفتن. این چیزایی که شما گفتی ما نیستیم، اما اگر پول میخوای بهت میدم، اگه گرسنه‌ای بهت غذا بدیم، اگه تو راه مونده ای کمک کنیم بری شهر، اگه بار سنگین داری کسی نیست کمکت کنه ورش میداری، اگه جای خواب نداری خونه ما. ببینید یه وقت من و شما با هم مشکل داریم، با هم آشتی میکنیم، ولی وقتی آشتی میکنیم به اون واسطه میگیم حواست باشه ما تا ابد دیگه با هم کاری نداریم، چون شما واسطه شدید چشم اومدیم 60 تا کت خدا و مش خدا و ناخدا و همه رو آوردیم وسط، بازم میگیم ما دیگه کاری به هم نداریم. اگه یه روزی هم پستمون به هم بخوره، فرسایشی پیش بیاد، میگیم نگفتم نباید ما با هم آشتی میکردیم. اما امام حسن یه جوری با این مرد شامی رفتار کرد. میدونی چی کار کردیم؟ مرد شامی گفت آقا اجازه است من بیام خونه شما اقامت داشته باشم تا وقتی تو مدینه؟ حضرت محمود بله. تاریخ نوشته، قطب راوندی در الخرائج و الجرائح می نویسد، تا وقتی این مرد شامی در مدینه بود خونه امام حسن بود. حاضریم آقا اینجوری با هم رفتار کنیم؟ من نزدیک به 70 مورد از رفتار اهل بیت با اینجور آدم ها رو استخراج کردم، هم از سیره انبیا هم از اهل بیت، 70 نمونه. ما یعنی اینجوری نیست بگیم یه دونه از خبر واحد یه بار تو به رفتار یه امام یه دونه اتم، نه اینجوری هم نیست. حاضریم آقا به خاطر امام حسن مجتبی امشب کدورت ها رو بذاریم کنار، با هر کسی که باش مشکل داریم خودمون پیش قدم بشیم، بشه زنگ بزنیم بگیم آقا به خاطر امام حسن بهت زنگ زدم. دیگه کدورت ها تمام، ممکنه هم دیگرم نبینیم ولی کدورتی دیگه من از تو ندارم، حلالت کردم. حاضریم آقا این کارو بکنیم؟ یقینا حاضرید. و اون وقت ببین زیارت عاشورا خوندنت رنگ دیگه ای داره، طعم دیگه ای داره. دیگه وقتی میگه نیسل من لمن سالمکم، عمق دلت فریاد میزنه نیسل من لمن سالم. انشالله این اتفاق میفته. حرف بسیاره ولی خب وقت من هم گذشت، انشالله باید فیض هم بدن. یک فراز دعای توسل رو همه با هم بخونیم تو این شبی که در آستانه میلاد امام مجتبی علیه السلام هستیم، به نیت برقراری امنیت تو همه کشورهایی که شیعه زندگی میکنه، مخصوصا این کشور امام زمان، مخصوصا مملکت ما. و ثوابش هم هدیه کنید به روح همه کسانی که دیروز جان خودشون رو از دست دادن و توسط دشمنان امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجات. میخوام همه دستاشونو بلند کنن به حالت التماس، همه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند، به قصد فرج حجت ابن الحسن، یا وجیهن عند الله اشفع لنا. سلامتی امام زمان ارواح نافدا صلوات خط بفرمایید.